أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مبحث استعمال عرض کردیم چهار مسئله مورد بحث قرار میگیره و ما این چهار مسئله رو در چهار مقام مورد رسیدگی قرار میدیم. یکی حقیقت استعمال، دوم این که استعمال لفظ تارتن در معناست، استعمال لفظ فل معنا، که این بر دو قسم حقیقی و مجازی، و اخرى استعمال لفظ یا به تعبیر دقیق تر اطلاق اللفظ و ارادت اللفظ، که این چهار قسم باید بررسی کنیم کدام یکی از این چهار قسم استعمال محسوب میشه و کدام استعمال محسوب نمیشه. بحث دیگر این که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است یا خیر. اما مسئله اول یعنی حقیقت استعمال، استعمال چون نوعاً در مورد استعمال لفظ در معنا به کار میره، اصطلاحاً استعمال همون استعمال لفظ در معناست، بنابراین ما حقیقت استعمال را ناظر به این اصطلاح تبیین میکنیم. استعمال از نظر معنای لغوی یعنی طلب و عمل لفظ. حالا عمل لفظ در چی؟ بسته به این است که متعلق استعمال چی باشه. اما اصطلاحاً استعمال در این مقام به معنای استعمال لفظ فل معناست. بر این اساس ما حقیقت این معنای اصطلاحی از استعمال رو به طور مختصر تبیین میکنیم. استعمال اللفظ فی المعنا یعنی طلب و عمل لفظ فی المعنا. بیان این مطلب اینه که وقتی متکلم یا مستعمل لفظ لفظی رو استعمال میکنه در یک معنایی، به دنبال این است که لفظ در معنا عمل بکنه. خب این عمل لفظ در معنا یعنی چی؟ ما ناچاریم تحلیل بکنیم این مطلب را که اساساً متکلمی که لفظی از او صادر میشه چه اتفاقی میفته. وقتی یک متکلم لفظی از دهان او صادر میشود، به این استعمال، به این گفتن، به این تلفظ یک وجود خارجی برای لفظ محقق میشه. وقتی متکلم میگه الماء، با گفتن متکلم لفظ الماء وجود خارجی پیدا میکنه. وجود خارجی لفظ الماء چیه؟ همینی که الان از دهان من متکلم صادر شد. چون لفظ یعنی چی؟ یعنی صوتی که از دهان متکلم خارج میشه. این وجود خارجی لفظ ما غیر از وجود خارجی حقیقت ماه. حقیقت ما چیه؟ حقیقت ما مفهوماً مایعٌ سیالٌ باردٌ به طبعه، و خارجاً اون مایع سیال باردٌ به طبعی است که در داخل مثلا این لیوان وجود داره. این یک وجود خارجیه برای حقیقت ما. با صدور لفظ از ناحیه متکلم، وجود خارجی لفظ محقق میشه. روشن این وجود خارجی از لفظ قابل تحقق در ذهن نیست. این وجود خارجی مثل وجود خارجی ما که همون مایع موجود در ظرف، خودش نمیتونه در ذهن محقق بشه. بلکه اون چه که از وجود خارجی لفظ در ذهن تحقق پیدا میکند، تصور اون لفظه. پس وقتی متکلم میگه الماء، وجود خارجی لفظ ما با گفتن متکلم ایجاد میشه. اون چه که در ذهن سامع و شنونده با شنیدن این لفظ تحقق پیدا میکند چیه؟ وجود ذهنی از این لفظ ماه. یعنی این ما رو که میشنوه، این منعکس میشه در ذهن او، یه عکسی و تصوری از این لفظ الما در ذهن او محقق میشه. اون وقت تصور ذهنی که از لفظ ما پیدا میکنه باعث میشود به صورت ذهنی یه معنا منتقل بشه. یعنی تصور لفظ سبب انتقال به تصور معنا میشه. ببینید مراحلو، متکلم لفظ را صادر میکند، وجود خارجی لفظ محقق میشه، تصویر ذهنی و تصور ذهنی و وجود ذهنی از این لفظ در ذهن شنونده ایجاد میشه، اون تصور ذهنی موجب میشه به تصور ذهنی معنا منتقل بشه. اونی که تو ذهن شنونده از شنیدن لفظ ما میاد چیه؟ وجود خارجی ماه، حقیقت ماه، یا چی؟ وجود ذهنی اون معنا. اول وجود ذهنی لفظ و اون سبب میشه وجود ذهنی معنا محقق بشه. پس این که گفته میشه استعمال عبارت است از طلب و عمل لفظ فی المعنا، عمل لفظ چیه؟ عمل لفظ در معنا اینه که وقتی متکلم به لفظی تکلم میکنه یه وجود خارجی برای اون لفظ پیدا میشه و از اون وجود خارجی لفظ صورت ذهنیه‌ای برای مخاطب ایجاد میشه که این صورت ذهنیه لفظ او را به صورت ذهنیه معنا منتقل میکنه. حقیقت استعمال اینه، طلب و عمل لفظ فی المعنا، عمل لفظ اینه. عمل لفظ در معنا اینه، تأثیر گذاریش اینه که صورت ذهنی یه لفظ که در ذهن شنونده نقش میبنده دست او رو میگیره میبره به سمت سراغ میبره به سمت صورت ذهنیه معنا. این لفظ رو که میشنوه یه دفعه میره تو خزانه ذهنش، تو بایگانی ذهنش میگرده معناشو پیدا میکنه. حالا گاهی به خاطر کثرت استعمال این انقدر سریع اتفاق میفته، در کمتر از یک آن شما الان دیگه وقتی لفظ ما رو میشنوی خب بدون معطلی معناش به ذهنت میاد، انقدر به هم مقارنت و ملازمت دارن. اما حالا یه لفظی رو فرض کنید قبلا معناش رو شنیدید اما الان یه مقداری از ذهنتون دور شده، این لفظ رو که میشنوید یه مدتی ممکنه طول بکشه تا اون بایگانی پیدا بشه، اون گلگوشه های ذهن معنا پیدا بشه، شما از تصور لفظ منتقل بشی به تصور معنا. استعمال متکلم یعنی طلب و عمل لفظ فی المعنا. متکلم اینو میگه که شما از وجود لفظی، وجود به اصطلاح ذهنی لفظ بری معنا رو پیدا کنی. خب حالا این طلب و عمل لفظ فی المعنا باز یه مرحله و یه سطح دیگری از تحلیل داره. خب ما حالا پذیرفتیم که لفظ، وجود ذهنی لفظ ما رو منتقل میکنه به معنا، به وجود ذهنی معنا. کیفیت این انتقال چگونه است؟ آیا تصور لفظ مرآة و آینه تصور معناست یا علامت و نشانه برای تصور معناست یا هیچ کدام از اینها نیست؟ اینجا سه احتمال ذکر شده در رابطه با کیفیت عمل لفظ در معنا. این سه احتمال رو ما ذکر میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم تا معلوم بشه این کیفیت چگونه است. احتمال اول این که بگیم استعمال در واقع افناء اللفظ فی المعنا، یعنی عمل لفظ در معنا به این کیفیته که متکلم با این استعمال در واقع فانی میکنه لفظ رو در معنا. در واقع مستعمل در مستعمل فیه فانی می شود. منظور از فناء مستعمل در مستعمل فیه اینه که متکلم در حال استعمال اساسا از مستعمل غافله و اصلا التفاتی به مستعمل نداره، همه توجه او به مستعمل فیه، مثل آینه نسبت به صورتی که در اون منعکس شده. وقتی آینه در یه جایی قرار داده میشه، اون چه که مورد التفاته اون تصویری است که در آینه منعکس میشه. خود آینه اصلا مورد توجه نیست. کسی که مقابل آینه میسته به خصوصیات آینه کار نداره، خودش رو تو آینه میبینه. طبق این احتمال استعمال لفظ در معنا به نحوی است که لفظ فانیه در مستعمل فیه، لفظ فانیه در معناست. وقتی لفظ را مستعمل به کار میبره اصلا توجهی به لفظ نداره، او همه توجهش به معناست. این مطلب و این احتمال از عبارات مرحوم آقای آخوند و بعضی از شاگردان ایشون استفاده میشه. استعمال در واقع عبارت است از افناء اللفظ فل معنا، کفایه صفحه 36، کفایه طبع مؤسسه آل البیت. خب این احتمال آیا مورد قبوله یا نه؟ این احتمال مردوده و قابل قبول نیست. یعنی نمیتونیم بپذیریم که هر متکلمی در مقام استعمال به کلی از لفظ غافل میشه. و شاهد و علی ذلک و نقض بر این ادعا که استعمال عبارت است از افناء اللفظ فی المعنا، دقتی است که ما معمولا در انتخاب الفاظ میکنیم. ببینید مثلا شما یه به یکی میگی بشین، به یه جا میگی بتمرگ، به یکی میگی بفرما. خب اگر لفظ فانیه در معنا بود و اصلا مورد غفلت بود و نسبتش با معنا، نسبت آینه به تصویر موجود در آینه بود، کسی در این الفاظ دقت نمی کرد. این مسئله به ویژه در مورد اهل خطابه، اهل شعر، اونهایی که با صناعت و بلاغت و فصاحت میخوان سخن بگن بیشتر جلوه میکنه. اونایی که سعی میکنن واژه های زیبا و دلنشینی را برای سخنان و گفته های خودشون پیدا کنن، برای چی این کارو میکنن؟ اگر لفظ فانی در معنا بود، اگر مستعمل فانی در مستعمل فیه بود، اگر گوینده اصلا توجهی به لفظ نداشت و همه التفات او به معنا بود، در این موارد دیگه دلیلی برای دقت در انتخاب کلمات وجود نداشت. پس این نشون میده تعریف و تبیین استعمال به افناء اللفظ فی المعنا صحیح نیست. احتمال دوم این که استعمال عبارت است از طلب عمل لفظ در معنا یا به کار بردن لفظ در معنا به گونه ای که هم مستعمل و هم مستعملون فیه هر دو مستقلن مورد توجه و التفات قرار بگیرن. خب این چطور میشه؟ چطور میشه هم مستعمل هم مستعملون فیه مورد توجه قرار بگیرن؟ من یه مثال میزنم، این مثال ربطی به این بحث ما نداره، فقط برای اینکه تقریب به ذهن بشه عرض میکنم که چطور میشه انسان دو چیز را با هم مورد توجه قرار بده، ولی این مثال برای این مورد نیست. ببینید استعمالات کنایی رو مورد توجه قرار بدید. در استعمالات کنایی ذکر لازم میشه و اراده ملزوم. مثلا شما میخواید بگید زید اهل مهمانداری است، زیاد مهمون داره. خب تعبیری که برای دلالت بر کثرت میهمان به کار میبرن چیه؟ زیدون کثیر و رماد. کثرت رماد لازمه، البته قدیم و الان که اینجور نیست، کثرت پول قبض آب و گاز و اینا دلیل یک، حالا یک دلیل بر مهم، کثرت رماد دلیل بر کثرت میهمان بود. یک کسی که خاکسترای آشپزخونه خونه زیاد بود معلوم بود پخت و پز زیاد داره. خب پخت و پز زیادم اون وقتا بیشتر برای مهمون میکردن، بر خودشون که اینقدر مردم پخت و پز نمیکردن. پس ذکر لازم که کثرت رماد باشه و اراده ملزوم که کثرت میهمان باشه، اینجا به گونه ایست که هر دو با هم مورد التفاته. یعنی هم وقتی میگه کثیر و رماد اینجا خود لازم اراده میشه، اینو به زبان میاره، مورد توجهش هم هست، اما در این حال اون ملزوم هم مورد توجهه، هر دو با هم مورد توجهه. خب الان اینجا شبیه همین رابطه در مورد لفظ و معنا جاریه. ببینید این من مثال برای تقریب به ذهن بود، بلا فعلا کاری به این نداریم، میخوام بگیم میشه هر دو با هم مورد التفات باشه. رابطه لفظ و معنا اینجوریست، وقتی متکلم لفظ را در معنا استعمال میکند یعنی چجوریه؟ یعنی در واقع هم به لفظ توجه داره مستقلن هم به معنا، هم لفظ مورد توجه و التفات متکلمه هم معنا. خب اینم یک احتمال. حالا این احتمال درسته یا نه؟ احتمال دوم درسته یا نه؟ این احتمال هم احتمال صحیحی نیست. این احتمال خلاف وجدانه، یعنی نمیتونیم نسبت لفظ و معنا را از قبیل اون مثالی که گفتیم قرار بدیم، چون لفظ به تنهایی و با قطع نظر از معنا هیچ خصوصیتی ندارد تا بخواد مورد توجه و التفات استقلالی باشه. لفظ بدون معنا هیچ خصوصیتی نداره، ارزشی نداره. فی نفسه لفظ دارای ارزش نیست. ارزش لفظ برای اینه که بخواد ما را به معنا هدایت کنه. پس توجه استقلالی به لفظ اصلا قابل توجیه نیست. بگیم لفظ استقلالا مورد توجه، معنا هم استقلالا مورد توجه.
قائلم داره
چی؟
قائلم داره
به صورت یک احتمال، حالا قائل معتنابهی نه من ندیدم. احتمال سوم این که استعمال عبارت است از بکار بردن لفظ در معنا بگونه ای که هم لفظ مورد توجه و التفات، هم معنا. لکن توجه و التفات به لفظ به عنوان آلت و طریق به سوی معناست، یعنی توجه استقلالی به معناست، غرض اصلی معناست. و اگر به لفظ التفات و توجه میشه، صرفاً به عنوان این است که لفظ یک طریقه و معبر برای انتقال به معنا. پس استعمال نه افناء لفظ در معناست، لفظ نه مثل آینه است که رأساً مورد غفلت واقع بشه، و نه این چنین که مستقلاً خودش مورد توجه و التفات بشه، بلکه لفظ در واقع علامته. چطور انسان وقتی علامتی رو میبینه، ضمن این که به علامت توجه میکنه، اما در این حال این علامت یه طریقیه برای این که او رو هدایت کنه به یه معنای دیگه. شما خیلی راحت برای این که این مسئله درک بشه، میتونید به نگاه کردن خودتون به آینه، وقتی که خودتون رو تو آینه دارید میبینید و نگاه کردنتون به تابلوی یک طرفه‌ای که سر خیابون نصب شده، شما وقتی جلو آینه میستی به چی نگاه میکنی؟ به جمال زیبای خودتون. رعنا مال قامته. البته چرا؟ گاهی میشه انسان قامت رعنا، همون دیگه، آره میگم گاهی میشه به قامت رعنای خودش چی؟ آره قامت رعنای خودتونو ببینید، جمال دلربای خودتونو ببینید، بعدش هم فتبارک الله بخونید، توجه دارید؟ خب اونجایی که میستید به خودتون نگاه میکنید، اصلاً هیچ توجهی به آینه نده. بله، یه وقت میری تو مغازه آینه بخری، اونجا فقط به آینه نگاه، حتی خودت هم نگاه نمی‌کنی، هیچ. پس گاهی انسان به آینه نگاه میکنه در حالی که آینه کاملا مقفول انه. لفظ با معنا این نسبت رو نداره که کلا مقفول ان باشه. گاهی شما به یک تابلوی راهنمایی رانندگی نگاه میکنید، خیابون یه طرفه نمیدونم بوق زدن، البته به بوق زدن ممنوع، هیچ کی توجه نمی کنه. اون از اون چیزایی که اصلا نه خود مرآت نه مرئی، هیچ کدوم مورد توجه نیست. اما حداقل یک طرفه و ورود ممنوع رو که توجه میکنی، این تابلو رو که میبینی اینو میبینی بهش توجه داری، ولی توجه شما به این تابلو توجه طریقیه، این یه معبره برای اینکه منتقل بشی به مفهوم عدم اجازه ورود به این خیابون. پس لفظ نسبت به معنا مثل علامته، لفظ نسبت به معنا مرآت نیست، لفظ نسبت به معنا چیه؟ علامت. خب این احتمال سوم احتمالی است که مورد قبوله. یعنی چی؟ یعنی استعمال عبارت است از اینکه متکلم با تلفظ به یک لفظ میخواد این لفظ را مرآت و ببخشید مرآت میخواد این لفظ را به عنوان یه علامت بذاره جلوی شنونده، که شنونده از طریق این علامت به معنا منتقل بشه. متکلم آینه نصب نمی کنه، متکلم با استعمال آینه کار نمیذاره برای معنا، برای تشبیه و تقریب به ذهن میگم، متکلم و مستعمل چه کار میکنه؟ علامت نصب میکنه، لفظ علامت برای معناست. این حقیقت استعماله. البته خیلی خلاصه این را عرض کردم، این احتمال با نظریه علامیت در باب وضع هم سازگاری داره، چون ما بالاخره یه مقداری باید رعایت تناسب حقیقت وضع رو هم بکنیم. اینکه در باب حقیقت وضع چه معنایی مورد نظر ماست، این رو هم باید توجه بکنیم. این با نظریه علامت در باب حقیقت وضع هم سازگار داره، یعنی یه تناسبی و هماهنگی و مناسبتی بین حقیقت استعمال و حقیقت وضع ایجاد میشه. خب این حالا بحث اول ما، مسئله اولی که بحث کردیم، مسئله که انشاءالله در جلسه آینده از اون بحث خواهیم کرد، بحث انواع استعمال لفظ در معناست. استعمال لفظ در معنا که حقیقتشو برای شما گفتیم و قصهشو ذکر کردیم، گاهی استعمال حقیقیه گاهی استعمال مجازی. حالا باید این حقیقت و مجاز را تبیین کنیم، ببینیم اصلا ما دو جور استعمال داریم یا نداریم، اصلا چیزی به عنوان استعمال مجازی داریم یا نداریم، اینو انشالله بعد. اما حالا وقتم کمه این دفعه، یعنی این درس رو قول میدم که سر وقت تمام کنیم. این ساعت درست شد؟ این الان عقبه؟ خب خیلی مختصر یه حدیث رو چهارشنبه است میخونم، برای اینکه درس قبلی خب انصافا یه 7-8 دقیقه اضافه، یعنی بیشتر طول کشید. اینم برای اینکه این سنت ترک نشه واقعا، حالا خود این یاداوری ها. یه روایتی است از امام صادق علیه السلام در اعلام الدین نقل شده، صفحه 303. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: من اخلاق الجاهل الاجابه قبل ان يسمع والمعارضه قبل ان يفهم والحكم بما لا يعلم. از خصلت های آدم جاهل سه چیز نشانه خلق و خوی جاهله. اگر این سه خصوصیت کسی داشت، این معلوم میشه آدم جاهلی است. ببینید توجه و دقت در این نشانه ها خیلی به ما کمک میکنه برای سنجش خودمون. همه از جهل فراری هم. همه دلشون میخواد متصف به عقل و خرد بشن، متصف به علم و دانش بشن. هیچ آدمی، حتی جاهل ترین آدم هم شما نگاه کنید، نمیتونه ادعا کنه و ادعا نمی کنه که من از علم بدم میاد، از عقل بدم میاد. جاهل ترین و نادان ترین انسان ها هم خودشونو عاقل میدونن. اتفاقا از نشانه های جهل اینه که کسی خودشو خیلی عالم و عاقل بدونه، اینکه فکر کنه همه چی رو میداند و به همه چیز واقف است و همه چی رو میفهمه. خب ما در امور مختلف میبینیم اهل بیت علیهم السلام به ما میزان دادن. با این روایت خیلی راحت میتونیم خودمون رو بسنجیم. ما ها بیشتر دنبال مقام اثباتیم، دلمون میخواد شهرت داشته باشیم به علم و دانش، شهرت داشته باشیم به تقوا، شهرت داشته باشیم به عقل. طبیعی آدم بالاخره دلش میخواد در انظار دیگران بالا بره دیگه. هیچ کس نمیخواد جلوی دیگران شأنش پایین بیاد، کوچیک بشه، خورد بشه. و اصلا انسان در این جهت خب به خاطر اون حب ذات که داره همیشه دلش میخواد قضاوت دیگران راجع به او قضاوت درستی باشه. البته اینم ناشی از اون میل به کمال خواهیه، یه امر فطریه. همه این خصوصیات ریشش همون میل به کمال مطلقه. در هر چیزی آدم دلش میخواد به بالاترین نقطه برسه، منتها به تعبیر بزرگان در تشخیص مصادیق کمال اشتباه میکنه. فکر میکنه این کمالشه، فکر میکنه اگر همه درباره او سخن بگن و در وصف او مطلب بنویسن این کمالشه. خب ما میزان داریم برای اینکه بفهمیم واقعا اهل تقوا هستیم یا نه. یا خودمون با خودمون خلوت کنیم، حرف و حدیثای مردم رو بذاریم کنار، واقعا ببینیم این همه نشانه ها برای ایمان، برای عقل، برای خرد، برای تقوا، برای صابرین، برای مسلین، اینا هست. ببینیم اینا رو داریم یا نداریم. سه تا خصلت نشون میده شخص جاهله، از عقل بی بهره است. یک، الاجابه قبل ان یسمع، قبل از این که بشنوه جواب میده. خب ببینیم ما اینجوری هستیم. ببینیم وقتی توی مجلسی کسی داره حرف میزنه، میذاریم حرفش تموم بشه جوابشو بدیم یا نه؟ البته جهل مراتب داره، این جهل مطلق نیست، بالاخره مرتبه ای از جهل. ول معارضه قبل ان یفهم، قبل از اینکه بفهمه حرف طرف چیه شروع میکنه به مخالفت و معارضه. بابا اول حرف طرفو بفهمیم، اصلا ببینیم چی داره میگه، بعد شروع کنیم به معارضه. اینا چیزایی که تو هم مباحثه های خودمون هم باید عادت کنیم، تو مباحثه های علمی خودمون. اگر ما اینجا عادت به این رفتارها بکنیم، اون وقتی که بعداً وقتی در مسند هدایت جامعه قرار میگیریم، میتوانیم با دیگران هم همینجور باشیم. انتظار مردم از ما اینه، بی جهت مخالفت نکنیم، بی جهت معارضه نکنیم، بفهمیم بابا حرف طرف چیه، بعد معارضه کنیم. ول حکم به ما لا یعلم، یکی از نشانه ها و خصلت های جاهل اینه که حکم میکنه به چیزی که نمیدونه. حکم ان غیر علمن، من اخلاق الجاهل، این خلق و خوی جاهله. حالا یه وقت یه جا آدم عصبانی میشه، یه جا این کارو میکنه، خب اون حالا اون لحظه جاهل شده، از خرد فاصله گرفته. اما آدم جاهلی کسی که اینجوریه، قبل از اینکه بشنوه جواب میده، قبل از اینکه بفهمه معارضه میکنه، نزاع میکنه، مخالفت میکنه، و قبل از اینکه بدانه حکم میکنه. والحمدلله رب العالمین.